رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. جنگ تا جنگ به مدت 54 دقیقه. با اعلام ساعت 2 بامداد دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تفرید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم، جنگ و
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. همکاران پرتلاش هم بخشی رو تدارک دیدن. میشتویم و باز میگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز میکنیم.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضی ها مخالفن، بعضی ها میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون. این سیاست غربی ها، سیاست تهدید نسل، امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فلندار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد. و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ هستید. همونطور که از بخشی که همکارانم تدارک دیده بودن متوجه شدید، موضوع برنامه امروز ما بحث طرح نظام سلطه و یا برنامه‌های نظام سلطه به سرکردگی امریکا برای کنترل و مدیریت جمعیت، حالا نه فقط در ایران، در جهان. حالا ما بحثی که داریم مبحث ایران رو می‌خوایم مطرح بکنیم، در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب قرار داریم. سال‌هاست دشمنان میگن که این هفته دیگه کار نظام تمامه، حالا به امید خدا داریم جشن 40 سالگی انقلاب می‌گیریم و به کوری چشم دشمنان انقلاب در آینده نه چندان دور جشن 100 سالگی انقلاب خواهیم گرفت. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمدرضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. آقای دکتر قاسمی گرانقدر، کتاب جنگ جهانی جمعیت هم از آثارشونه که خب جز مباحث خیلی خوب در عرصه مدیریت جمعیتی که دوستان و شنوندگان میتونن تهیه کنن و در مباحث پژوهششون استفاده کنن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت هر دو میهمان گرانقدر و به ترتیب حروف الف با جناب دکتر رشیدی گرانقدر آغاز میکنم. جناب دکتر رشیدی گرانقدر، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شما موجودی محترم و همکار عزیزم جناب آقای دکتر قاسمی، در خدمتتون هستم که بحث جمعیت رو
با هم ادامه بدیم. همین ابتدای برنامه خیلی ممنون عرض میکنم خدمت جناب دکتر قاسمی گران قدر به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر رشیدی، شنوندگان محترم برنامه و به نوبه خودم 40 سالگی این انقلاب مبارک رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مباحث مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. دکتر رشیدی، ما در برهایی در ابتدای انقلاب، نگی به ابتدای انقلاب، در روزهای پس از جنگ، افرادی که سرکار آمدن تکنوکرات بودن و گفتن حالا میخوایم کشور رو بسازیم. چجوری کشور رو بسازیم؟ رفتن الگوهای دوران پهلوی آوردن و دیدن تو انبار چی مونده دوران پهلوی، نگاهی کردن، تورقی کردن. توی اون دوره خیلی تاکید کردن بر فرزند کمتر زندگی بهتر. همین گفتن با فرزندی که دو تا بچه کافیز. اگر به یه جای رسید که قانون گذاشتن که کسی که بچه چهارم در قوی دنیا می آورد بهش دفترچه بیمه نمیدادن، مرخصی زایمان به همسرش نمیدادن و اصلا یه چیز عجیب و غریبی شد. این اتفاقات افتاد و ما خودمون با دست خودمون سیاست جمعیتیمون تو اون مسیری که غربی‌ها می‌خواستن شاید بردیم، که رهبر انقلاب هم بهش اشاره کردن و گفتن که این اشتباه رخ داد و حالا می‌خوایم جبرانش بکنیم. اون سیاست جمعیتی جدید و رهبر انقلاب اعلام کردن تو شرایطی داشت برنامه توسعه نوشته می‌شد. و من دوستان پرسیدم در مجلس که دولت نمی‌خواست برنامه، دولت‌های روحانی نمی‌خواست برنامه بنویسه، کلا برنامه توسعه 5 ساله و مجلس نوشت. گفتم آقا چه کردید برای سیاست جمعیتی؟ گفتن حالا هواش جمعیتی کردیم. من به نظرم میاد که برخی از دوستان در دولت و در مجلس اعتقاد و التزامی به سیاست جمعیتی ندارن. من میخوام از اینجا شروع بکنیم که آیا در بحث سیاست‌های جمعیتی و بحث کنترل جمعیت و مدیریت جمعیت، مسئولی که میخواد این اجرا بکنه آیا باید خودش اعتقاد داشته باشه یا اینکه نمیتونه سیاست گذاری کنه برای بقیه مجامعه؟
عرض کنم خدمت شما، بحث جمعیت رو ما باید در دل برنامه کلانی ببینیم. یعنی یک بحثی از مباحث مربوط به توسعه و پیشرفت بحث جمعیت هست، کما اینکه مباحث مربوط چگونگی توسعه، پیشرفت، مباحث مربوط به سبک زندگی، خب از قدیم در ایران و بسیاری از کشورهایی که به قول غربی ها تقسیم بندی کرده بودن، درجه بندی کرده بودن، کشورهای جهان دوم، جهان سوم، این نگاه نسبت به بیرون وجود داشت. فکر میکردن که اگه میخوان توسعه پیدا بکنن، پیشرفت پیدا بکنن، از نسخه های اونها باید استفاده بکنن. یکی از نسخه هایی که در واقع دیگران برای ما تهیه کرده بودن نسخه جمعیتی ما بوده، نه تنها ایران، بسیاری از کشورهایی که حالا از یک منظر دیگه اونا تقسیم بندی کرده بودن، مثلا نیمه پیرامون میگفتن، پیرامون میگفتن. در صورت قضیه به این شکل بوده و بسیاری از حالا دوستانی که بعد از انقلاب اومدن در دولت بودن، در مجلس بودن، در مجامع دانشگاهی بودن، نگاهشون نگاه به بیرون بوده، یعنی نگاه توسعه غربی رو پیگیری میکردن، در حالی که خیلی وقت خود غربی ها برای برنامه پیشرفت خودشون اون نسخه ها رو نپیچیده بودن، نسخه های دیگری رو داشتن. چرا این کاهش جمعیت، چرا این فرزند کمتر زندگی بهتر برای خودشون نبوده، برای دیگران بوده؟ اینجا به نظر میرسه که قضیه خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تر از اون چیزی هست که ما به ظاهر و علی الظاهر داریم می‌بینیم. شما هر برنامه کلانی برای پیشرفت داشته باشیم، بلند پروازانه باشه، برنامه‌های میان مدت، بلند مدت، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع، در حوزه فرهنگ، شما نیاز به عوامل انسانی دارید، به منابع انسانی دارید، که منابع انسانیتون به لحاظ کمیت یعنی نیروی جوان و به لحاظ کیفیت یعنی که تحصیل کرده، دارای تخصص، دارای مهارت باید بوده باشن. این یک چیز بدیهی هست، ولی دوستان خیلی وقت من نمیدونم اسمشو چی بذارم، سرسپردگی بذارم یا غرب زدگی،
اشتباه محاسباتی شاید.
بله بله، همین قضیه موجب این شده است که ما با اینکه خیلی وقتا در تجربه های بعد از انقلاب در واقع این تجربه ها رو دیدیم که تجربه های موفقی نبودن، نگاه رو به بیرون بوده، اینا ما باز در دام دیگران قرار گرفتیم. اگه اینو ما در بازه جهانی شدن و جهانی سازی ببینیم، دشمنان ما یا اونایی که در پی جهانی سازی هستند به دنبال همانند سازی هستند، یعنی ماها را میخوان به لحاظ فرهنگی، به لحاظ ذهنی، به لحاظ سبک زندگی، حتی در حوزه های فرزند داشتن، باروری و چیزهایی به این شکل، همونطوری که خودشون میخوان بچینن، همونطور که میخوان خودشون میخوان برنامه ریزی بکنن. و این خیلی وقتا خود ما پیشتاز شدیم، خود ما به استقبال برنامه های اونها رفتیم، با خواست خودمون، با تصمیم خودمون، با هزینه های خودمون برنامه های دیگران رو داریم عملیاتی میکنیم.
سپاسگزارم جناب دکتر رشیدی گرم. اما نکته خوبی اشاره کردن آقای دکتر رشیدی. جناب دکتر قاسمی، این که برخی از در واقع مسئولین و برخی از سیاست گذاران اعتقاد جدی به سیاستهای کلان نظام ندارن، مثلا تو مباحث افساد مقاومتی به صورت مکرر رهبری دارن میگم من رضایت ندارم و به خوبی انجام نشده کارها، اونگونه که رهبری گفتن انجام نشده، من میخوام بگم که تو بحث سیاست جمعیتی نکاتی رو مطرح میکنم، میگن آقا مثلا ما الان جمعیت 80 میلیون نفره، کمبود آب داریم، ترافیک داریم، بیکاری داریم، حالا اگر مثلا جمعیت ما بشود 140 میلیون نفر، آب اینا را کجا تامین بکنیم، خونه اینها را کجا تامین بکنیم؟ یه سری منتقدین اینو میگن، یه سری که مدافع میگن آقا کشور ما ظرفیتش خیلی فراتر از اینه، یعنی ما خیلی بهتر از این میتونیم مدیریت بکنیم. میخوام بگم که آیا برخی مسئولین اشتباه محاسباتی دارن و پایه استدلالشون، شما نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت هم هستید، پایه استدلالتون چیه که فکر میکنید که سیاست جمعیتی باید به سمتی بره که اتفاقا جمعیتمون رشد بکنه؟ درست میگم شما موافق هستید برای رشد جمعیتی؟
عرض شود که من به نظرم برای این که چرا باید اصلا این بحث مطرح بشه امروز، لازمه که من عرض کنم الان ما تو چه شرایطی هستیم، یه تبیین کوتاهی در این رابطه داشته باشم، بعد سوال شما سوال بسیار مهم و کلیدیه برای فهم موضوع. ما چند تا شاخصی اصلی تو تحولات جمعیت داریم: نرخ رشد، نرخ باروری، نرخ موالید، نرخ سالمندی. در نرخ رشد در 3 دهه گذشته، از سرشماری سال 1365 تا 1395، ما مبتلا به یک کاهش بی سابقه شدیم. نرخ رشد ما سال 1365 بوده 3.9%، بر اساس سرشماری 1395 شده 1.24%.
یعنی موقع دهش هستم که مورتن آی انفجار جمعی، آی انفجار جمعی 3.9 بوده، چیزی نبوده
بوده که حالا من توضیح خواهم داد. سال 1345 این عدد 3.2 بوده. یعنی در واقع میخوام عرض کنم که ما بعضی تحولات دیگه مثل ورود مهاجران افغانی و عراقی رو درست رصد نکردیم که این عدد بالا رو اینجوری معیار تصمیم گیری قرار دادیم. نرخ باروری سال 65 بوده حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن، اما این نرخ باروری سال 95 شده 1.8 فرزند به ازای هر زن. این 1.8 پایین تر از نرخ جانشینی است. یعنی اگر هر خانومی حدود 2.1 فرزند به لحاظ آماری فرزند می داشت، جمعیت کشور ثابت می موند. اما حالا که نرخ باروری ما 1.8، یعنی ما در دهه آینده، در 15 سال آینده حدوداً نرخ رشد جمعیتمون صفر و منفی خواهد شد، یعنی کاهش جمعیت رو تجربه خواهیم کرد. تعداد تولدها یکی دیگر از شاخصه های مهمه. تعداد تولدهای کشور به خاطر متولدین دهه 60 در حال افزایش بود، تا 1394 به بعد تعداد تولدها تو کشور داره کاهش پیدا میکنه. 1394 تعداد متولدین 1,570,000 نفر بوده، در حالی که 1395 شده 1,527,000 نفر، در سال 1396 شده 1,480,000 نفر و 1397 این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد.
خب به کجا میرسه؟ یعنی زیر 1,000,000 با این وضعیت که داره
با این بله این اتفاق خواهد افتاد. حالا من اینا رو عرض کردم، یه شاخص دیگر رو هم عرض کنم. نرخ سالمندی الان 9.2% جمعیت کشورمون بالای 60 سال و سالمندن. ما در 2 دهه آینده نرخ سالمندیمون به حدود 20% میرسه و تا 3 دهه آینده، یعنی سال 2050، 1429 به بیش از 30% جمعیت میرسه. خب این به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و اجتماعی یعنی یک خطر جدی. به این ترتیب میخوام عرض کنم ما الان در شرایط هشدار جمعیتی هستیم و بسیار
شما معتقد هستین که در آینده نه چندان دور جمعیتمون روش که نمیکنه هیچی، روشش منفی میشه و بخش قلتجی جمعیتمون سالمند میشه.
کاملا.
نیروی جوانی نداریم که بتونه کشور رو اداره کنه. حالا سالمندانی که بازنشسته هم شدن، حقوق بازنشستگی میخواین واده کجا تام میشه؟
احسن. این نتیجه پژوهش های ماست. حالا نکته ای که شما فرمودید، من این اتفاق رو که در ایران افتاد وقتی به لحاظ پژوهشی و آماری کاملا تحلیل میکنیم، دو دسته علت براش قائلم. یک، علتهای داخلی، تغییر سبک زندگی، همونطوری که فرمودید گرایش بعضی از دولتها بعد از دفاع مقدس به نگاه لیبرالی، به مدیریت لیبرالی،
سبک زندگی غربی اصولا،
احسن، سبک زندگی غربی، تفرد، اصالت لذت، اینا نکات مهمه. و یک علت داخلی و یک علت خارجی. علت خارجی به این معنی که امروز ما کاملا میتونیم اینو اثبات کنیم، در دنیا تحولات جمعیت خصوصا در غرب و ایالات متحده از اوایل قرن بیستم دچار مشکل شد، خصوصا بعد از دو جنگ، جنگ جهانی دوم، به گونه ای شد که غرب متوجه شد مؤلفه قدرتمند جمعیت برای رشد اقتصاد و حمایت های اجتماعی رو از دست داده. سندی همون موقع نگاشته شد توسط آقای کیسینجر به نام NSSM 200، سند امنیت ملی ایالات متحده است. اونجا به صراحت ذکر شد که باید تمدن رقیب ما در شرق و خصوصا دنیای اسلام که واجد این مؤلفه قدرتمند جمعیت هست کنترل بشه.
اون مباحث مثل گوشتای عالی که توی دوره‌ای بود که عقیم سازی می‌کرد خارج اومد، اینا همه در همین چارچوب،
در همین پروژه دیده شدن. بیماری‌های اپیدمیک، تولید ویروس‌های بیماری‌های اپیدمیک، عرض کنم راه اندازی جنگ‌ها و کودتاهای مختلف، حملات بیولوژیکی، بیوتروریسم،
داعش که این همه دعوا کوشتار کرد، القاعده، طالبان،
بیوتروریسم و اینکه یک راهبرد جهانی دیده شد که جمعیت در تمدن شرق و خصوصا دنیای اسلام کنترل بشه. آمدن یه کاری کردن، شما رسانه‌ای اینو بهتر از من میدونید، پروپاگاند کردن، جوری ما رو و مسئولین تصمیم گیرنده ما رو تحت بمباران اطلاعات غلط قرار دادن که بعضی سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور ما به اینجا رسیدن راست راستی ما داریم دچار انفجار جمعیت میشیم.
همون اشتباه محاسباتی که رهبری مکرر بهش اشاره کرد.
خطای محاسباتی کلیدواژه درستیه. دچار خطای محاسباتی شدن و تنظیم خانواده رو در دستور کار قرار دادن، در حالی که بنده به عنوان پژوهشگر عرض میکنم سال 72 که قانون تنظیم خانواده نوشته شد، نرخ باروری ما 6.5 نبود، به زیر 5 رسیده بود. ولی ما با قانون اون رو کاری کردیم که به جای اینکه 5 سال اجرا بشه 25 سال اجرا شد و امروز ما دچار این مشکل هستیم. پس من میپذیرم حرف شما رو. جمله پایانیم در این بخش این خواهد بود: من قائلم ما در عرصه بین الملل شاهد یک تقابل و جنگ تمام عیار در عرصه جمعیت جهان هستیم که تمدن غرب میخواد برتری جمعیتی خودش رو حفظ بکنه. لذا در حال حاضر یک استاندارد دوگانه جمعیتی در دنیا حاکم شده، جمعیت دنیا رو به دو بخش جمعیت خوب و جمعیت بد تقسیم کرده و همونطوری که به صراحت آقای کیسینجر تو این سند میگه، بخشی رو جمعیت مولد و بخشی رو جمعیت مصرف کنندگان بی مصرف مینامه.
بلکه یه امریکایی مثلا این فرماندار جدید آریزونا خودش با اینکه فرد جوونی از 5 تا بچه داره و به راحتی میره جلوی رسانه بچه‌هاش هم نشون میده، ولی از این طرف ما مسئولمون افتخارش اینه که میگه من یه دونه یا دو تا بچه دارم.
این یعنی همون استاندارد دوگانه. در حالی که ما رو تشویق میکنند به کنترل جمعیت و به مدیریت جمعیت همچنان، و متاسفم بگم فرمایش شما درسته، بسیاری از مسئولین ما امروز در تراز دولتی و غیره هنوز موضوع رو فهم نکردند و این اتفاق داره میفته. لذا واقعا یک جنگ جهانی در موضوع جمعیت در حال وقوع هست.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. ویژه برنامه‌ای که به چالش‌ها و تهدیدها و دشمنی‌های نظام سلطه در 4 دهه گذشته بر علیه مردم ایران می‌پردازد. موضوع برنامه امروز ما طرح‌ها و اقدامات نظام سلطه به سرکردگی امریکا برای کنترل و مدیریت جمعیت در جهان و حالا به صورت ویژه در ایران. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور و همچنین نویسنده و مؤلف کتاب جنگ جهانی جمعیت، که کتاب بسیار ارزشمندی است، توصیه می‌کنم تهیه کنید و شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در پژوهشاتون ازش استفاده کنید. آقای دکتر رشیدی گرانقدر، به جای بسیار خوبی رسیدیم، به این نکته که سبک زندگی ما تغییر پیدا کرد به عناوین مختلف. یک بخشش بحث تهاجم فرهنگی بود که رهبر انقلاب دهه 70 مطرح کردن، باز ما نسبت بهش کم توجه بودیم و موجب تغییر در سبک زندگیمون شد. نکته دوم فشارهای اقتصادی بود که غربی‌ها وارد کردن و وارد میکنن و هدفشون هم در واقع فشار اقتصادی بر مردمی که مردم بچه کمتری هم میارن وقتی فشار اقتصادی باشه. و نکته سوم ایجاد محصولات غذایی بود که مشکل‌های ناباروری ایجاد میکرد. نمونه واردشون گوشت‌های آلوده بود که از خارج وارد شد و عقیم ساز بود، تا الان بیماری‌های ناباروری که در میان جوان‌های کمسن سالمون هم وجود داره، برخی میگن به خاطر این گندم‌های وارداتی، به خاطر محصولاتی که داره غرب وارد میشه و متاسفانه کم اهمیت قائل بودن برای خودکفایی تو محصولات استراتژیکه. میخوام بگم همه اتفاقات داره میفته که جامعه ما اکثریت اطرافمون که نگاه میکنیم یا بچه ندارن یا یه بچه دارن یا دو بچه دارن. به فرموده آقای دکتر قاسمی، اگر نرخ باروری ما تو خانواده هامون بیاد زیر 2.1 بچه، جمعیت منفی میشه، چیزی که داره در کشور ما اتفاق میفته. حالا این جمعیت منفی شدنه تو وضعیتی که جمعیت کشورمون به سمت پیر شدن داره حرکت میکنه، چه عواقب و چه پیامدهای بدی واسه کشورمون میتونه به ارمغان بیاره. این خیلی مهمه که مردم بدونن که حالا اگه جمعیت پیر بشه چه مشکلاتی واسه ما به وجود میاد وقتی جمعیت مولد جوان هم نداشته باشیم با روش منفی.
خب هر بحث در واقع توسعه و پیشرفتی جلوتر هم عرض کردیم، در واقع یکی از عوامل اثرگذار در مباحث مربوط به توسعه و پیشرفت در واقع عامل جمعیتی هستش، یعنی جمعیت با کمیت بالا و جمعیتی که در واقع این جمعیت با کمیت بالا یعنی جمعیت جوان کیفیت هم داشته باشه. خب ما قاعدتا وقتی جمعیتمون به سمت در واقع جمعیت پیر حرکت میکنه، ما قاعدتا نباید انتظاری در حوزه پیشرفت و توزیع چیزایی به این شکل داشته باشیم. و علاوه بر اون
معمولا خب بعضی میگن خوب جامعه پخته میشه، اندیشمندای جامعه زیاد میشن، کتاب زیاد احتمالاً چاپ میشه، پیرش جامعه میگن آدمایی هستن که وقت آزاد دارن میشن کتاب بنویسن، تجربیاتشون منتقل میکنن. بعضی اینو میگن، واقعا مطرح میکنن برخی از اساتید، حالا استدلال شاید مسخره اما مطرح میکنن اینو و میگن جامعه از اون تب و تاب جوانی میفته. برخی از همین اندیشمندان حوزه اجتماعی میگن وقایع مثلا سال 78 و 88 جامعه ما، یک بخشش برمیگرده به اینکه جامعه ما خیلی جوان بوده و چون خیلی جوونه جامعه شور و هیجان داره، تب و تاب داره. حالا این جامعه وقتی پخته بشه، پیر بشه، یه بخش از این مشکلات احتمالاً حل میشه.
خب خود جمعیت جوان یا کمیت جمعیت و کیفیت جمعیت به خودی خود پیشرفت آور نیست، دوستان راست میگن، ولی اینکه این جمعیت با کمیت و با کیفیت باید براش برنامه‌ریزی های صورت بگیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، یا در قالب راهبردها، چشم اندازها، ببینن که مثلا برای 20 سال آینده ما در کدوم حوزه ها نیاز به مثلا نیروی انسانی داریم، این نیروی انسانی چه مهارت هایی رو باید داشته باشه، چه تخصص هایی رو باید داشته باشه. خب خیلی وقتا وقتی بعد سالهای انقلاب در همین دولت آقایون برنامه ریزی های دقیقی برای هدایت جمعیت جوان صورت نگرفت، خب نتیجهش همین شده. ولی قطعا در واقع هر برنامه پیشرفت و توسعه نیاز به جمعیت با کیفیت و با کمیت داره. پیری جمعیت در واقع هزینش بالا هستش، نگهداریش بالا هستش، سرباری جمعیت به شدت بالا میره، سن فعالیت به شدت پایین میاد. اینا مباحث کاملا علمی جمعیت شناختی هستن، گفتن دوستان و تبلیغ کردن اینا دردی رو درمون نمی کنه. در واقع به سن فعالیت از 15 سالگی یا 14 سالگی هست تا 64 سالگی. دقیقا از 64 سالگی به اونور پیری جمعیت، جمعیت بازنشسته اون پویایی، اون در واقع حرکت لازم رو نداره و در کل دنیا هم حتی در کشورهایی که اروپایی که رشد منفی جمعیت دارن، اینها وارد یه چرخه شدن، چرخه سقوط جمعیت، به راحتی امکان برگشت براشون وجود نداره. از سمت دیگه اینها مهاجرانی رو دارن از ترکیه، از کشورهای جهان سوم، در واقع جایگزین جمعیت نداشتهشون میشن.
امریکا 10% جمعیتشو در هر دهه از طریق مهاجرپذیری جذب میکنه، یه بخش از طریق لاتاری و این قصه، یه بخش انتخاب هوشمند. یعنی الان شما یه سری از مهاجران سوری که ثروتمند بودن و نخبه بودن در لس آنجلس حضور دارن، که برخی از دوستان ما که در اونجا کار پژوهشی انجام میدن میگن که بخش ثروتمند نمیدونم ماشین آنچنانی سوار در لس آنجلس سوری تبارهای ثروتمندی بودن که رفتن اونجا. یعنی تو این جنگ و ماجرای سوریه خوباش اینا جدا کردن و کانادا، باقی مردمش که نه ثروت داشتن نه دانش‌چیزی داشتن آواره شدن پشت مردا، ولی اونایی که ثروتمند بودن نخبه بودن اینها جذب کردن. میخوام بحثو نگرد آقای دکتر رشیدی، بیام آقای دکتر قاسمی این سوالو بکنم که آقای دکتر قاسمی، ما هممون کار دانشگاهی انجام دادیم و کار هر سه نفر کار دانشگاهی هم انجام میدیم. یکی از اتفاقاتی که میفته روش تحقیقیه که ما الان داریم انجام میدیم که به ما میگن که از اول تو دانشگاه یاد نه، آقا اگر میخوای مطلبت علمی باشه شما باید یک سری رفرنس از کتب غربی داشته باشی و بگی آقا جون این فکت رو من پیدا کردم که مطلب منو تایید میکنه. پایین‌نما میخوای بنویسی اینجوریه، تو هر صفحه دو تا فکت باید داشته باشی، غربی باید گفته باشه، اگر غربی جایی پیدا نکردی که حرفتو تایید کرده این حرف اشتباهه. توی قسمت نتیجه گیری میتونی یه صفحه خودت بگی آقا مثلا من نتیجه تحقیقم این بود. میام یه لول بالاتر، خب ما تو دانشگاه این کارا رو یاد میگیریم، بعد میریم تو کار اجرایی دیگه، میریم میشیم مثلا مشاور یه وزیر، مشاور یک نماینده مجلس. خب اون فردم که تخصص نداره ارجاع میده به ما، میگه مثلا بحث جمعیت، مدیریت جمعیت شما بیاید بررسی کنید. ما هم میریم با همین روی کرد، یعنی میریم سراغ اندیشمند غربیه، میام میگه آقا خانم فلان، آقای فلان این حرفو زده که طبیعتا اونا میگن جمعیتتون رو کنترل کنید و این خطای محاسباتی رو برای اون مسئول به وجود میاریم که مسئول میگه آقا هر چی جزء من صحبت میکنم، مسئول میگه آقا هر چی جزء برای من میاد در این چارچوبی که میگه آقا جمعیتتون داره منفجر میشه. چرا ما تولید علم بومی متناسب با کشور رو نداریم تو این حوزه؟ چرا ما نمیتونیم یه کتاب بنویسیم که تو این کتاب هیچ رفرنسی نداده باشیم؟ ما در غرب نداریم، کتاب چاپ میشه یه دونه رفرنس تهش نداریم، آقا نظریات ما اینه، تئوری من اینه، چرا ما چنین کاری نمیم؟ با چرا اون مبحث علمی و اون دانشمون رو نمیتونیم ببینیم؟ حالا در این حوزه جمعیت شناسی نمیتونیم اون گونه که باید خودمون تدوین کنیم و منتشر کنیم.
من لازمه یک توضیحی بدم. با نگاه شما موافقم، این نگاه تعبد آلوده نسبت به منابع علمی در غرب رو من هم دوست ندارم و نمیپذیرم. اما اتفاقا من در موضوع جمعیت میخوام یه مطلبی خلاف این بگم. من اتفاقا قائلم در موضوع جمعیت، ای کاش نخبگان ما، دانشمندان ما، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان ما نگاه میکردن به غرب. این که فرمودید نیست که دانشمندان غربی نسبت به جمعیت هنوز داده هایی برای کنترل ارائه میدن، نه این چنین نیست. من به صراحت به شما بگم، امروز بر اساس اعلام دفتر UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل، بیش از 60% کشورهای دنیا در حال حاضر دارن سیاست های حمایت از خانواده و فرزند آوری رو اعمال میکنن، مشوق های مالی و مشوق های فرهنگی.
کشورهایی که منفی شدن جمعیت رو تجربه کردن و سالمند شدن جمعیت رو تجربه کردن
و کشورهایی که احساس کردند که ممکن است دچار همچین بحرانی بشوند. ما تو کشورهای شرقی هم خیلی داریم که سیاستهای حمایتی رو سالها پیش آغاز کردن. اتفاقا امروز اقتصاددانهای بزرگی، جامعه شناسان بزرگی در دنیا داریم که حرفشون این است جمعیت موتور محرکه اجتماع و اقتصاده، جمعیت مؤلفه قدرتمند اجتماعی جوامع هست و لازمه برای پیشرفت. حالا حرف من اینه، اتفاقا ما در این حوزه توصیه میکنیم که بریم ببینیم اونها چه الگوهایی رو پیش گرفتند، ما هم همون کار رو بکنیم. اینجاست میرسیم به اون حرفی که در نوبت قبل عرض کردم، این اندیشمندان حرفهای دوگانه ای میزنند
وقتی به کشور ما میرسند از این تحولات جمعیت اظهار خرسندی میکنند و حتی تشویق بیشتر میکنند. مثال میزنم، ما کشورمون جز معدود کشورهایی است که در موضوع پروژه کنترل جمعیت 3 جایزه جهانی گرفتیم.
3 جایزه جهانی از کنترل جمعیت،
برای کنترل جمعیت. چرا؟ این دقیقا همون نگاه دوگانه است که عرض میکنم. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروز دنیا، اعم از ایالات متحده و خیلی از کشورهای اینچنینی، اصلا به پروژه کنترل جمعیت اعتقادی ندارند و خلاف اونو